أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که از پدرم شنیدم که میفرمود: لو شتمنی رجل فی هذه الاذن و اوما الى الیمنا و اعتذر لی فی الاخرى لقبلت ذلک من. امام سجاد علیه السلام میفرمایند شنیدم پدرم میفرمود که اگر شخصی به من بد بگه در گوش راستم و در گوش چپم از من عذرخواهی کنه، ازش عذر رو میپذیرم. برای اینکه پدرم امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من از جدم رسول الله صلی الله علیه و آله شنیده بود که حضرت میفرمود: لا یرد الحوض من لم یقبل العذر من محق او مبتل. بر من وارد نخواهد شد در حوض کوثر کسی که عذر رو نپذیره. حالا اون کسی که عذر میاره به حق باشه یا به ناحق هم که باشه، یعنی کار خلافی کرده، حالا داره عذرخواهی میکنه، عذر او رو باید پذیره. یه وقت اشتباه کرده عذرخواهی میکنه، خب محقه، میگیم اشتباهه. ولی یه وقت عمدن خلافی کرده باز عذرخواهی میکنه، بازم میفرمایند که عذر او رو باید پذیره. خب بحث درباره این بود که مرحوم آخوند در برخورد با شیخ اشراق فرمودن که شما اون چرا که به عنوان مثال افلاطونی مطرح کردید، این مثال افلاطونی نیست، این همون رب و نوع و یا عقل ارضی است که شما قائلید و با مثال فرق داره، چون شما اینها رو مثل افراد مادی نمیدونید، از اون نوع نمیدونید، ماهیتش رو همون نمیدونید، در حالی که مثال افلاطونی ماهیتش با ماهیت افراد مادی یکیه. لذا او میگه که مثال فردی از همون نوعه، منتها یه فردی است که کامله، یعنی همه کمالاته اون نوع را داره، همه کمالات ممکنه برای اون نوع در این فرد موجوده، و بر همین اساس هم چون موجود اشرفیه، هم خالق این افراد مادیه و هم مدبر اونها. پس اونی که شما گفتید و ادله‌ای که برش اقامه کردید این نبود. این اشکال اول به نظر اومد وارده و نمیشه کارش کرد، بنابراین باید گفت حرف های شیخ اشراق، با اینکه خودش ادعا میکنه که من همون حرف افلاطون رو میزنم و قائل به مثل هستم، باید گفت اینا یه تأویلی است از حرف های افلاطون و پیروانش. یعنی ایشون برای خودش یه تفسیری از حرف افلاطون کرد. اما اشکال دوم ایشون این بود که چطور شما میگید یه موجود عقلی که اعضا نداره مثال برای موجود مادی مثل حیوان که اعضا داره؟ چطور میشه با اینکه اعضا ذاتی حیوانه، چطور میشه این ذاتی در مثالش هیچ مابعضایی نداشته باشه؟ درست مثال مثل نیست، اما مثال باید ذاتیاتی مشابه ذاتیات صاحب مثال داشته باشه و عرضیاتش هم موازی عرضیات او باشه. اینجا که اینطور نیست. ما عرض کردیم که اشکال اول این حرف چند تا اشکال داره. اشکال اولش رو دیروز نوشتیم. اشکال اولش اینه که خب شما حیوان رو فکر میکنید یعنی بدن با روح. چرا؟ چون اصلا تصورتون این است که حقیقت انسان ابتدا یک موجود مادیه، بعد همین موجود مادی با حفظ وحدتش میشه مادی مثالی، بعد همین موجود مادی مثالی احیانا میشه موجود مادی مثالی عقلی. خب شما اینطور قائلید، اما شیخ اشراق و قبل از شما دیگرانی که بودن، ابن سینا، که اینطوری نمیگن. اونا میگن بدن یک مرکبه، یک ابزاره، یک آشیانه است، بالاخره جزء حقیقت انسان نیست. خب وقتی جزء حقیقت انسان نیست، انسان‌های مادی بدن دارن، او نداره، خب نداشته باشه. این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که خود شما جناب آخوند و ثانیاً انکم جناب عالی میفرمایید ترون ان الانسان فی حرکت جوهریت مستمرت مادام فی الدنیا. شما یه انسان تا تو این دنیا هست در حال تغییر جوهریه، مرتب داره جوهرش تغییر میکنه. فکما کان مادیان ثم صار مادیان مثالیا ثم قد یسیر و مادیان مثالیان عقلیا. تا اینجاش بدن هست، اما خود شما که آخوند هستید قائلید به این که همین انسان تو همین عالم گاهی کامل میشه به طوری که دیگه بدن چیزی از اون نیست، یعنی میشه یک وجود مثالی عقلی. بدن برای اون میشه مثل لباس، دیگه بدن جزئی از او نیست. ایشون میفرمایند که ما دو رقم موت داریم، یه موت طبیعی داریم. موت طبیعی همینه که عرض کردیم، موت طبیعی این است که انسان در این عالم در اثر تهذیب نفس و مراقبت های لازمی که شریعت مطهر آورده کاری بکنه که قدرت روحیش انقدر باشه که روحش به بدن نیاز نداشته باشه، کاری میخواد بکنه بتونه بدون بدن انجام بده، و اسم اینو میذارن موت. ملا صدر میگه موت طبیعی همینه. موت طبیعی این است که روح بدن رو رها میکنه برای اینکه دیگه بهش نیاز نداره. خب میگیم آقا شما یه همچین چیزی رو قائلید و میفرمایید بسیاری از موتها موتهای احترامیه، یعنی قطعش کردن با اینکه نباید قطع میشد ولی قطعش کردن، مثل تصادف کرده طرف یا مریض شده بالاخره، ولی هنوز بدنش مورد نیاز روحشه، روحش به این بدن وابستگی داره. یعنی ها اینجا هم که اینطوره، بعدن به اجبار این وابستگی چی میشه؟ قطع میشه. حالا به اون کار نداریم، ما به همون موت طبیعی کار داریم، میگیم ثم قد همونطوری که کان مادیان ثم صار مادیان مثالیا ثم قد یسیر و مادیان مثالیان عقلیا کذلک قد یترقا و یسیر مثالیاً عقلیاً و ینسلخو عن البدن، از بدن منسلخ میشه و هازا هو الموت طبیعیو اندکو. شما میگوید مرگ طبیعی اینه، این مرگ طبیعی اینه که بدن به خاطر اینکه بهش نیاز نیست رها میشه، نه بل اجبار روح از بدن مجبور میشه مفارقت کنه چون بدن خراب شده به درد نمیخوره. شما اینو بفرمایید و هازا هو الموت طبیعی اندکم فا اندکم و اندکم الا الموت طبیعی و نوعون من الاستکمار، نوع طبیعی، موت طبیعی یه نوع استکماله. خب میگیم اگر انسانی که همین انسانی که میشناسیم، همین افراد مادی کمالشون به اینجاست که بدن احتیاج نداشته باشن، خلا رب و نوش چی؟ رب و نوش باید به بدن احتیاج داشته باشه. رب و نو که موجوده برتره، که رب و نو که خالقه، اینه که رب و نو که بناست فرد این باشه، منتها فردی که تمام کمالات ممکنه برای همه افراد انسان رو که ممکنه همه این افراد هیچ وقت به او نرسن، او بالفعل همه رو باید چی داشته باشه؟ داشته باشه. رب و نو یعنی این، رب و نو یعنی اون واجد جمیع کمالات ممکن برای اون نو رو. خب اگه اینه، شما چرا میفرمید اون باید اعضا داشته باشه؟ اعضا لازم نیست. پس و ازا کان الرب و نو هو الفرد الکامل من کل نو، بحیث یکون واجدن لجمیع الکمالات ممکنت لافراد ذالک نو. خب رب و نو تعریفش اینه، تعریف رب و نو اینه، یه فردی از نو که همه کمالات ممکن اون نو را واجبه. خب اگه اینه، پس باید فلابده ان لا یکون لها اعضا، باید اعضا نداشته باشه. این چه اشکالیه که میگید چطور شما میگی اون رب و نوع کامل در حالی که و مثال برای این مادون، در حالی که این مادون اعضا داره اون نداره؟ خب میگید باید نداشته باشه، اصلا کامل بودنش به اینه که اعضا نداشته باشه. این اشکال دوم. اشکال سوم و ثالثاً، ما ذکرتمو من انال مثال، گفتید مثال مثل نیست، این فرمایش شما بود، مثال مثل نیست، اما باید ذاتیاتش با ذاتیات ذوالمثال موازی باشه، عرضیاتش هم با اون موازی باشه. گفتید یلزم و ان یقع الجوهری من کل منهما به ازاء الجوهری من الاخر والعرضی به ازاء الارضی. ما ذکرتمو من ان المثال لابد ان یکون ذاتیه به ازاء ذاتی ذلمثال و عرضیه به ازاء عرضیه. میگیم آقا شما گفتید ماهیات خودش میاد تو ذهن، اما دیگران میگفتن اونچه در ذهن است مثاله. ابن سینا صریحا میگه مثالش خودش نیست، ماهیتش اون نیست. خب این مثالو شما اونجا بهش اشکال کردید، گفتید این چطور مثاله، با اینکه اونی که تو خارجه احیانا جوهره اما اینی که تو ذهنه کیفه. یعنی چه؟ یعنی اونی که برای اون عرضیه برای این ذاتیه، چون کیف برای موجود جوهری چیه؟ عرضیه. میگید آقا این وجود ذهنی درخت این مثال برای درخت خارجیه. خب میگیم درخت خارجی جوهریست که کیف هم داره، کیف عرضیشه، اما این مثاله چی؟ مثاله اصلا ذاتش کیفه، کیف نفسانیه دیگه. خب پس منغوزون به ان الوجود الذهنیه مثالون للوجود الخارجی بینما الوجود الذهنی کیفون به حسب ذاتهی وقد یکون الوجود الخارجی له جوهرن فلکیفو یا ولکیفو عرضیان ولکیفو عرضیان. چون گفتید باید با هم موازی هم باشه، مقابل. مثال یعنی چیزی که اون نشون میده، یه جوری هست که کسی که به این توجه میکنه اونو میفهمه، مجسمه. همین اصنامی که شیخ اشراق میگه، اصلا سنم در لغت یعنی مجسمه. این مجسمه ها در ذاتیات موازی همون خارج هن. خب اون خارج احیانا حیات داره، اما مجسمه چی؟ حیات نداره. اون حیات براش ذاتیه، این اصلا نداره، ولی میگن آقا این مثال اونه. چرا؟ برای اینکه این تعریفی که شما از مثال کردید که گفتید باید ذاتی این موازی ذاتی اون باشه، عرضی این موازی عرضی اون باشه. اینم اشکال دوم با این سوال
نقص جواب بده.
بفرمایید.
اینکه درسته که کیف صورت ذهنی فقط کیف تو ذهن، ولی خب چون نگاهش به خارجه در واقع همون جوهری است که در واقع وسیله کیف از اون حسن حکایت میکنه.
خب بالاخره مثال جوهره یا کیفه؟ مثال چیه؟ شما میگی چون داره جوهر رو نشون میده پس جوهره. یواشکی ها، این میخواید یواشکی بگید. اون که خیلی بلند میشه گفت اینه که آقا این کیف، کیف نفسانیه. بله، حکایت از چی میکنه؟ جوهر میکنه. ما اتفاقا همینو میخواییم بگیم، میگیم آقا مثال بودن به همینه که اونو حکایت کنه، ولو اینکه اون جوهره و این کیفه، عرضه. اما هم که این اونو نشون میده. مثل چی؟ مثل همه این نقاشی ها. نقاشی ها مثالن برای چی؟ برای اون چیزایی که نقاشی شده. حالا اون چیزایی که نقاشی شده ممکنه گیاه باشه، نفس نباتی داره، ممکنه انسان باشه، ممکنه پرندهی باشه، همه اینا تو این نقاشیه هست، اما در حالی که این نقاشیه یعنی دو بعدیه، اونا چی هن؟ سه بعدی هن، اونا جسم هن. این جسم بله انصافا فرق داره، ولی خود نقاشی مثاله، همون کافیه. همون نقاشی رو قبول دارید که مثال هست؟ نه، ایشون که ما داریم میگیم مثال رو مثل ابن سینا میگفت، شما هیچ وقت بهش اشکال کردید؟ خودشون نمیگن، خودشون میگه اون چه تو ذهنه عین خارجه. حرف علامه طباطبایی، چون میگه ماهیتی که در خارجه به عینه میاد چی؟ تو ذهن. من میگیم وقتی ابن سینا اونو گفت، شما گفتید مثالت اشکال داره، مثال بودن. اصلا عرف میگن آقا این مجسمه مثاله، شما اشکال میکنی؟ وجود ذهنی مثاله، حالا شما میگید بیش از مثاله. ما میگیم اونی که میگفت مثاله، هیچ وقت بهش اشکال کردید که آقا مثال باید ذاتیاتش موازی ذاتیات اون باشه؟ گفتید اینو؟ مثال اصطلاحه؟ ای بابا، مثال یه معنا داره و اونم معنای لغویه. کی گفته اصطلاحه؟ شاید که بله، شاید همه چیز شاید، ولی ما با شاید زندگی نمی کنیم. بفرمایید. نه، ما الان داریم اشکال به کی میکنیم؟ به شیخ اشراق. شیخ اشراق گفته مثال، جناب آخون داره به شیخ اشراق شکار میکنه؟ اشکال. یا تو چطور میگی این مثال اونه؟ با اینکه اون اعضا داره، این نداره. هم اصلا به افلاطون چه کار داره؟ و اما اشکال سوم که آخون کرده، و اورد الاخوند علا شیخ الاشراق اشکالن سالسا. که دیروز ما اینو به عنوان اشکال دوم اول گفتیم و بعد دیدیم قاطی کردیم و بالاخره یه بخشی از اشکال دوم رو آوردیم به اون چسبونیم، بهش نمیچسبه، مشکل پیدا کرد. حالا میخوایم خود اشکال سوم رو بگیم. اشکال سوم اینه که و هو انل عقول حقیقتها ین نور. تعبیر جناب شیخ اشراق اینه، میگه آقا موجودات عالم دو بخشن، یه بخش نورن یه بخش ظلمتن. نورها از نور الانوار که خدای متعال شروع میشه، بعدم انوار قاهره هستن، انوار قاهره یعنی عقول، بعدم انوار مدبره هستن یعنی نفوذ. همه اونایی رو که مجردن اسمشون میذاره چی؟ نور. پس عقول میشن چی؟ انوار. عقول حقیقتشون نوره. و هو یعترف به ان حقیقت النور واحدتون، یه حقیقته. و انما تختلف و به شدت وزدر. شیخ اشراق است و تشکیک در ماهیت رو میگه، ماهیت نور با اینکه یک ماهیته اما اختلاف پیدا میکنه به شدت و زر. میگیم خب شما قائلی به اینکه انوار همه، عقول همه نورن، حقیقتشون هم یکیه، خب فالعقول الارضیتو، پس عقول ارضیه یعنی چه؟ یعنی همون ارباب انواعی که شما قائلید. و هی ارباب الانواع انوار. اما اون موجودات مادی چی هست؟ اون موجودات مادی شما میگی یا برزخن. برزخ چیه؟ برزخ در اصطلاح شیخ اشراق مرادف است با چی؟ با جسم. که جسم رو یه وقتی میخواد تعریف کنه میگه به حال جوهر الغاسق، اون جوهر ظلمانی تیره. خب عقول ارضیه که ارباب انواع انوارن، بینما الانواع المادیتو اما برازخ. برزخ یه لفظ مشترکه. برزخ در لغت یعنی الواقع و بین شیئین، چیزی که بین دو چیز قرار بگیره اون میشه چی؟ برزخ. از همینجا اومدن در جغرافی گفتن برزخ عبارت از چی؟ اصطلاح کردن، اون دیگه میشه اصطلاح. در لغت شد الواقع و بین شیئین. وفل و فی علمل جغرافی عبارت است از ارزون زیغتون توسلو بین جزیرتین فلبر. یه دریا در نظر بگیر، دوتام جزیره، دوتا جزیره یعنی دورش اطراف آب گرفت، ولی یه باریکه خشکی اینا رو به هم وصل کنه، اون باریکه رو بهش میگن چی؟ برزخ. این از همون معنای لغوی گرفته شده، ولی اصطلاحه، این اصطلاح علم جغرافی. و فل فلسفه و فل حکمت عالم المثال، عالم مثال رو بهش میگن برزخ. چرا؟ برای اینکه بین عالم عقل و عالم ماده قرار گرفت. صریحا میگن فلاسفه، میگن بهش گفتن برزخ لتوسطهی بین عالم العقل و الماده. عالم ماده قوه دارش، اعراضی داره خالص. موجود عقلانی هم هیچ کدوم اینا رو نداره، نه قوه داره نه. اما وجود مثالی بین این دوتاست. بین این دوتاست یعنی چه؟ یعنی مثل عقل در این جهت که قوه نداره، ولی مثل ماده است در این که شکل داره، رنگ داره، حجم داره. بین این دوتاست، نه اینه نه اون، پرت هم نیست، وسط این دوتا قرار میگیره، بهش میگن برزخ. عالم مثال بهش میگن برزخ. سمیه به لتوسطهی بین عالم العقل و عالم المثال. و فی شریعه که در علم کلامم و علم الکلام هو ما بین الموت الى القیامه. یه عالمی از قیامت شروع میشه به بعد، اون بهش نمیگن برزخ. یه عالمی هم قبل از موته، اونم بهش نمیگن برزخ. این عالم عالم دنیاست، از قیامت به بعد هم یه عالم خاص خودشه، وسط این دوتا رو بهش میگن عالم برزخ. چرا؟ برای اینکه برزخ یعنی وسط دو چی. و فی اصطلاح شیخ الاشراق، اینو برای این میگیم که بعضی از آقایون محشین و اینا این برزخ تو کلمات شیخ اشراق معنا کردن به اون برزخ چیزی حسن ربطی نداره. و فی اصطلاح شیخ الاشراق هو جسم المادی، جسم مادی رو بهش میگه نه. این عبارت خود شیخ اشراق فراج فراج حکمت الاشراق که میشه مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد یک صفحه 107 گفته اشیع. شیع یعنی موجود. هر چیزی رو، همه عالم رو که در نظر بگیرید، ینقسمو الا نورن و ذوئن فی حقیقت نفسه و الا ما لیس به نورن و ذوئن فی حقیقت نفسه. موجودات عالم تقسیم میشن به نور و غیر نور. بعد گفته حالا نورش کار نداریم و نور و ذو فلان توضیح، و ما لیس به نور فی حقیقت نفسه ینقسم، اونی که نور نیست ینقسم الا ما هو مستغن عن المحل و هو الجوهر الغاسق. اونی که نور نیست یا بی نیاز از جاس، محل نمیخواد، اون میشه همون جوهری که ظلمانی تیره است. بعد میگه و الا ما هو هیئت لغیره، یا نه مستغنی از محل نیست، وصف دیگریه، پس محل میخواد، موصوف میخواد. و هیل هیئت ظلمانیه، اینم همون اعراضن که اینام ظلمانی هن، اونم ظلمانیه، هم موضوعشون ظلمانیه هم خودش. والبرزخ والجسم، برزخ هر وقت ما گفتیم همین جسم است، همینیه که الان گفتیم جوهر غاسق. تعریفش چیه؟ و یرسم، تعریف رسمیش اینه، هوال جوهر الذی یقصد بالاشاره، اون جوهریه که شما با اشاره حسی میتونی مقصود خودت قرار بدی، یعنی بهش اشاره میتونی بکنی. که ما هم از همینجا گفتیم مثلا تعریف مادی رو ما همین میدونیم، مادی یعنی اون چیزی که قابل اشاره حسی است، یا به گونه ای به یک چیز قابل اشاره حسی وابستگی داره که اگه اون موجود قابل اشاره حسی نباشه اونم از بین میره. خواستیم یه تعریفی از مادی بدیم، چون بیش از 10 تعریف برای مادی و مجرد شده که خودش مشکلی داره. به نظر ما اومد این بهترین تعریف میتونه باشه تو این تعریفایی که هست. بله؟ نه دیگه، اشاره حسی، اشاره که به عقل، به خدا هم اشاره میکنیم، ولی اشاره حسی نمیشه. اشاره عقلی تصور، فرمودن فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، از تصور اشارتون، منتها عقلیت. بله؟ نه، اشاره حسی نمیشه که، برای اینکه وجود مثالی افراد اینجا الان هست، حال میشه بهش اشاره بکنی؟ بله؟ بله، سزا. خب ببیندم با این حس نمیبینه، این چشمشم کور باشه میبینه، اون یه چشم دیگه ایست که اونو میبینه. پس حکمت الاشراق، بله؟ با این چشمش بازه، ولی اون که میبینه این نیست. بله، فراج حکمت الاشراق و همینطور تعلیقه و تعلیقت الحکیم سبزواری علل اسفار جلد 8 صفحه 574 575 اونجا ایشون فرموده البرزخ فی اصطلاح حکمت الاشراق هو الجز کما هو واضح لما لمن نظر الیها، کسی که اهل حکمت الاشراق باشه اینو میدونه که برزخ در اصطلاح حکمت الاشراق جسم. حالا اینو میگفتیم. آخوند اشکال سومش اینه که عقول حقیقتشون نوره. خود ایشون هم اعتراف داره که به اینکه حقیقت نور یکیه و اختلافش به شدت و ضعفه. پس عقول ارضیه هم که ارباب انوار میشه، بین اون که انواع مادیه اما برازخ و هیه و هی الاجسام التي يعبر شيخ الاشراق عنها بالجواهر الغاسقه یا خود الغواسق. یعنی تیرهیش دیگه خیلی تیره قویه. اما برازخ او هیئات ظلمانیه یا هیئت هایی است که همین الان گفتم موجوداتی که نور نیستن ظلمانیان یا جوهرن یا عرض دیگه. خب شما اینو میگید، همون حرفیه که الان از حکمت الاشراق خوندید. حالا میگه چه مناسبتی با هم داره که این بشه مثال اون؟ چطور نور میشه مثال برای ظلمت؟ فکیف یکون النور مثالا للظلمه. اشکال سوم به شیخ اشراق. شما میگی اون رب و نوع اینه، مثال اینه، این چه ربطی داره؟ مثل یک کسی بگی آدم مثال برای وجوده. حرف کیفه میگه اصلا چگونه شما میتونی توجیه کنی ارتباط اینها رو از یه جهت دیگه؟ کیفه والانوار کلها حقیقتها واحدتون. یا بفرمایید والعقول، عقول که انوارن، عقول که بگیم بهتره. عقول یک حقیقته، چون شما گفتید حقیقتش نوره، نورم حقیقت واحده، اختلافش به شدت ضعف. بینما الانواع المادیتو اندکم ماهیات متباینه. شما که قائلید به اصالت ماهیت و ماهیات هم که مباینه با همن، وقت چطور از یک موجوداتی که حقیقتشون یکیه، چون همه عقول ارضیه حقیقتشون میشه چی؟ یکی، چون حقیقتشون نوره، موجوداتی به وجود اومده که حقایقشون با هم چیان؟ متباینه. انواع مادی اندکون ماهیاتون متباینه. فکیفه تکونو ارباب الانواع التي حقیقتها واحدتون لختلافه بینها الا به شدت و ضعف. ایشون میگه نور مطلقا اختلاف نداره مگر به شدت و ضعف، یا اگر نور عرضی باشه به اعتبار قابلش. یعنی چه؟ یعنی اون نور خورشید یه جا میتابه به یه چیز سبز یه اثری داره، به یه شیشه قرمز میتابه، اون به خاطر قابل فرق میکنه و الا خودش فرق نمیکنه. در کجا؟ در این انوار عرضی اونجا میگه به امور خارجی فرق. اما در انوار جوهری که اسمش ارباب انواع، که ارباب انواع یه بخشی از همون انوار جوهری هست، چون انوار جوهری طولی هست، عرضی هست، خدا هم هست، اون انواری که اسمش میذاره ارباب انواع، اینا انوار جوهری هستن و اختلافشون جز به شدت و ضعف تصویر دیگه ای نداره. چرا؟ برای اینکه میگه حقیقت همه اینا نوره، حقیقتشون یک حقیقته، پس اختلافشون به چیه؟ هیچ اختلاف دیگه نیست. خودش هم میگه، میگه اختلاف اینا به شدت و ضعفه. حالا اشکال آخوند اینه، میگه این ارباب انواع که حقیقتشون واحده، هیچ اختلافی ندارن مگر به شدت و ضعف، کیف تکون و مبادع لامور متباینه. وقت آخوند میخواد از اینجا استفاده خودشو بکنه، میگه از اینجا میفهمیم که اصالت ماهیت باطله و ما باید قائل به اصالت وجود بشیم تا بتونیم رابطه این معالیل را با اون علل کشف کنیم. چطور؟ بگیم همونطور که علل اختلافشون به شدت و ضعفه، معالیل هم وجودن، وجودها هم اختلافشون به شدت و ضعفه. حالا این مطلبش رو گفتیم، بلکه انشالله فردا عباراتش رو بخونیم و مسائلی که راجبش میشه بگیم. والحمدلله.